ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آمریکا گزارش‌ها در مورد استفاده ارتش سوریه از بمب‌های بشکه‌ای در اردوگاه آوارگان را وحشتناک توصیف کرد. یک نهاد آمریکایی میگوید تجارت مواد مخدر در افغانستان تمامی اقدام‌ها برای بازسازی این کشور را تهدید می‌کند. و معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در سفرش به تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد استفاده ارتش سوریه از بمب‌های بشکه‌ای در اردوگاه آوارگان در ادلب، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این گزارش‌ها را وحشتناک خواند. خانم ساکی شامگاه چهارشنبه در نشست خبریش گفت دیدن تصاویر کشتار مردم غیر نظامی هراس‌آور است و چون این حمله‌ای جز بربریت نیست. روز چهارشنبه گفته‌هایی از شاهدان عینی و همچنین یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد هلیکوپتر ارتش سوریه در حمله به اردوگاه آوارگان در استان ادلب دو بمب بشکه‌ای پرتاب کرده است. بمب‌های بشکه‌ای حاوی انبوهی از مواد قابل اشتعال و همچنین میخ، گلوله و ساچمه‌های فلزی در بشکه است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها در مورد استفاده از آنها در سوریه هشدار دادند. در حالی که 150 پیشمرگه کرد عراقی رهسپار کوبانی شده اند، روز چهارشنبه حدود 50 تن از نیروهای ارتش آزاد سوریه از طریق ترکیه به کوبانی رفتند. نیروهای کرد در کوبانی و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه تایید کردند که این 50 نیروی مسلح از طریق مرز مرسیت پینار در ترکیه وارد خاک سوریه و شهر کوبانی شدند. مقام‌های ترکیه هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند. پیشمرگه‌های کرد عراقی نیز که با تسلیحات خود روز چهارشنبه وارد ترکیه شدند، در انتظار عزیمت به کوبانی برای مقابله با نیروهای داعش هستند. به گفته یه دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه داعش 25 کودک دانش آموز اهل کوبانی را که 5 ماه پیش به گروگان گرفته بود روز چهارشنبه آزاد کرده است. بنابر این گزارش، این کودکان آخرین دسته از 150 دانش آموزی هستند که داعش آنها را در ماه مه در مسیر حلب به کوبانی گروگان گرفته بود. این دانش آموزان 13 و 14 ساله هنگام بازگشت از محل امتحان خود در شهر حلب به دست نیروهای داعش اسیر شدند، اما اکثر آنها پیش از این فرار کرده یا آزاد شده بودند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر، این بار از افغانستان. دفتر بازرسی ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان، معروف به سیگار، میگوید تجارت پرسود مواد مخدر تمامی اقدام‌ها برای بازسازی افغانستان را تهدید می‌کند و دولت آمریکا نیز با این موزل به شیوهی مناسب برخورد نمی‌کند. بنابر گزارش فصلی سیگار که روز پنجشنبه منتشر شد، تجارت مواد مخدر نزدیک به 411,000 شغل در افغانستان ایجاد کرده که از تعداد نیروهای امنیتی این کشور بیشتر است. جان ساپکو رئیس سیگار دو روز پیش از انتشار این گزارش به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته بود آمریکا در طول 13 سال گذشته بیش از 7 میلیارد دلار صرف مبارزه با مواد مخدر در افغانستان کرده، اما تولید مواد مخدر در این کشور بیشتر شده است. آقای ساپکو همچنین اضافه کرده بود آنها راهبرد یک پارچه‌ای ندارند. به نظر من باید افغان‌ها هم جزی از این راهبرد باشند. خبرگزاری رویترز در گزارشی از بیت المقدس میگوید که روابط اسرائیل و آمریکا این روزها تیره تر از گذشته شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دولت باراک اوباما درباره مسائل سیاسی و امنیتی با یکدیگر اختلافهای آشکار دارند و این اختلافها اکنون بر سر شهرک سازیهای جدید اسرائیل در بخش خاوری بیت المقدس دامنه وسیع‌تری گرفته است. جزئیات بیشتر این اختلافها رو از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
خبرگزاری رویترز بعد از ظهر چهارشنبه گزارش بلند بالایی از اختلافهای دو دولت آمریکا و اسرائیل مخابره کرد که در نگاه نخست خبر تازه‌ای جلوه نمی کند، چرا که اختلاف دیدگاه دولتهای اوباما و نتانیاهو دست کم در دو مورد همواره آشکار بوده و سخن تازه‌ای نیست. یکی از این دو مورد سیاست گسترش شهرکسازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی‌ها و به ویژه در بخش خاوری اورشلیم یا بیت المقدس است که مورد ایراد آمریکاست، و دیگری تفاوت نگاه دو دولت بر چگونگی حل مسئله جمهوری اسلامی ایران. ولی آنچه به گزارش خبرگزاری رویترز عمق این اختلاف‌ها را بازتاب داده، سخنان یک مقام دولت اوباما در گفتگو با نشریه اتلانتیک مگزین درباره بنیامین نتانیاهو است که طی آن نخست وزیر اسرائیل فردی زبون و ترسو توصیف شده است. این مقام دولت آمریکا که نام و عنوانش فاش نشده، گفته است حسن نتانیاهو این است که از براه انداختن جنگ علیه برنامه هسته‌ای ایران می‌ترسد و بدی او هم این است که برای رسیدن به نوعی توافق با فلسطینی‌ها و یا کشورهای سنی عرب هیچ کاری نمی‌کند. او تنها خود را محافظت می‌کند تا شکست سیاسی دامنش را نگیرد. او فرد بی‌جرأتی است. رویترز اضافه می‌کند که رهبران اسرائیل معمولاً به سخنان مقام‌هایی که در سایه حرف می‌زنند و خود را معرفی نمی‌کنند با کنش نشان نمی‌دهند، ولی این بار نتانیاهو در مراسمی در پارلمان اسرائیل که برای یادبود یکی از وزیران ترور شده این کشور توسط یک فلسطینی به سال 2001 میلادی برپا شده بود، به سخنان مقام آمریکایی پاسخ داده و گفته است که با ارزشترین منافع ما به طور کلی امنیت و یک پارچگی اورشلیم است و از افراد ناشناسی که دولت اسرائیل را مورد حمله قرار می‌دهند هیچ گونه نگرانی نداریم. نتانیاهو گفته است به رغم همه این حمله‌ها و انتقادها، او از کشور یهود و شهروندانش دفاع خواهد کرد. در گزارش رویترز همچنین آمده است که تنین چنین سخنانی در میان اسرائیلیان به رغم تیره تر شدن روابط با آمریکا که متحد و پشتیبان اصلی مالی و تسلیحاتی اسرائیل است، همواره پیامد مثبت داشته است. پس از واکنش آقای نتانیاهو، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید آنچرا که در مصاحبه با نشریه اتلانتیک مگزین بیان شده مردود دانست و تأکید کرد که چنین سخنانی شایسته و بازگو کننده دیدگاه دولت آمریکا نیست. با این حال، این سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا وجود اختلاف‌های سیاسی بین دو دولت از جمله بر سر سیاست شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی را تایید کرد.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج. به زودی هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی.
خب اجازه بدید که یک خبر دیگر رو با آگاهیتون برسونم. همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رو هم آماده کردن که با هم بشنویم، ولی پیش از اون یک خبر. یان الیاسون، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد که برای گفتگو درباره داعش و بحران سوریه به تهران سفر کرده است، روز چهارشنبه با وزیر خارجه و همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با این مقام سازمان ملل متحد از آنچه برخوردهای دوگانه غرب نسبت به خلأ سلاح خواند انتقاد کرد و خواستار توجه سازمان ملل متحد به موضوع خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز در دیدارش با یان الیاسون بر آنچه که اتخاذ رویه‌ای واحد در مقابله با تروریسم خواند تأکید کرد. اما اجازه بدید که همونطوری که وعده دادم بریم سراغ شنیدن صدای تنی چند از شنوندگان درباره مسائل روز. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید. فقط در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون بخش خاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری میکنه و اونچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
در رابطه با اسید پاشی به روی ماه زنان و دختران، مشکل از زشتی ابر است نه زیبایی ماه. روی ماه این همه بیهوده نپاشید اسید. ما که راضی به همین خواب عمیقیم، چرا چرت من را سر این فاجعه برهم زده اید؟ دگر قافیه ها سوخت بر احوال زنان، سنگ اگر جای شما بود دلش میترک. فرشته هستم از تهران.
برای چی روزنامه نگارا رو میگیرن یا عکاسایی که این خبر اسید پاشی رو دادن؟ اینا بهتره که این نیرو قدرتشون رو بذارن برن کسایی که اسید پاشی کردن رو بگیرن. من نمیفهمم اون چه حکومتیه که اونجا عوضی کار میکنه اصلا. واقعا که ناز شست این آقای لاریجانی ها رو برن.
آقا حالا که معلوم نیستین اسید پاشه چیا هستن، از کدوم کرات اومدن، لاغل بفرمایین اسیدشون رو از چین بیارن که زیاد مؤثر نباشین مردم خیلی اذیت بشن.
پنیر لیقوان یک نوع پنیر سنتیه، پنیر گوسفنده. من میگرفتم بسته 8 تومن. دیروز یعنی تاریخ 6 آبان ماه خریدم 9 تومن. 1000 تومن رفته روش. چطور آقای روحانی و وزراش میان و میگن ما جلو و شتاب تورم رو گرفتیم؟ چرا دروغ میگی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اجازه بدید که باز هم برگردیم به خبرها. سازمان بهداشت جهانی میگوید از سرعت شیوع ابولا در کشور لیبریا کاسته شده، اما هنوز زود است که از کنترل این بیماری سخن گفته شود. بروس آیلوارد، معاون مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، در نشست خبری در ژنو گفت بر پایه اطلاعات آزمایشگاه‌های پایتخت لیبریا اخیراً هیچ مورد جدیدی از ابتلا به این ویروس ثبت نشده و میزان مرگ بر اثر ابولا نیز کاهش یافته است. معاون سازمان بهداشت جهانی با این حال تأکید کرد که باید با احتیاط با این آمار روبرو شد و هنوز زود است که از کنترل این بیماری سخن گفته شود. بیماری ابولا تاکنون بیش از 4900 کشته بر جای گذاشته و بنابر آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر نزدیک به 14000 نفر به این بیماری مبتلا هستند. و بریم سراغ یک گزارش دیگر. بانک جهانی به روال هر سال گزارش سالانه خودش رو درباره محیط کسب و کار همین هفته منتشر کرده. در این گزارش 189 کشور از جمله ایران مورد بررسی این سازمان قرار گرفتند. در همین ارتباط مهرداد قاسمفر به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا رفته و پرسیده که اصطلاح محیط کسب و کار در این گزارش از لحاظ اقتصادی به چه معنایی و معیارهاش چه چیزهایی هستند. فریدون خاوند در پاریس.
این 12 گزارش سالانه ای است که بانک جهانی درباره محیط کسب و کار منتشر میکنه، گزارشی که بازتاب زیادی داره در رسانه های اقتصادی، همینطور محافل مالی و کارشناسی. اصولا محیط کسب و کار در مرکز زندگی اقتصادی قرار داره. شما میتونین یک سرمایه گذار خیلی ورزیده باشین، پروژه اقتصادی خوبی داشته باشین، همه ی حساباتون دقیق باشه، با این همه اگه در کشوری باشید که غرق بی‌قانونی است، با یک دستگاه اداری فاسد، زیربناهای خراب، مالیات سنگین، قانون کار دست و پاگیر، 1001 دردسر برای صادر کردن و وارد کردن، در چنین کشوری یا سرمایه گذاری نمی کنید یا دل به دریا می زنید و معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا می کنید. اینها همون مؤلفه هایی است که در گزارش بانک جهانی برای طبقه بندی کشورها مورد استفاده قرار می گیره. چه مراحل، چه مدت زمان، چه مقدار هزینه لازم است برای شروع کسب و کار، برای اخذ مجوز ساخت و ساز، برای اخذ اعتبار و غیره. جمعاً 10 مؤلفه. اگر سرمایه گذار جای عالی میخواد میره به سنگاپور، به زلاند نو یا هنگ کنگ، و اگر قصد ورشکستگی یا خودکشی داشته باشه میره به اریتره، لیبی یا جمهوری آفریقای مرکزی.
خب حالا جدا از این، ایران در این مسئله محیط کسب و کار و در این گزارش چه جایگاهی رو داره؟
موقعیت ایران بعد از سالها رو به وخامت رفتن این بار کمی بهتر شده. در گزارش سال گذشته ایران در رتبه 132 بود، امسال 2 پله بالا اومده، رسیده به 130. در 2 مورد ایران نمره‌های بهتری دریافت کرده نسبت به سال گذشته. اول از لحاظ سهولت شروع کسب و کار و بعد هم در مورد دریافت برق، الکتریسیته. اینها معدل ایران رو کمی بالا برده، ولی در مجموع رتبه 130 نشانه اون هست که هنوز ایران راه بسیار طولانی در پیش داره برای اینکه محیط مساعدی ایجاد بکنه برای کسب و کار.
ولی در این حال جزو کشورهایی نیست که احتمالاً درش خودکشی رخ بده از سوی سرمایه گذار.
امیدوارم که در این چنین وضعیتی واسش پیش نیاد.
در قیاس با کشورهای منطقه چطورای خواهند؟ وضعیت ایران چگونه است؟
در خاورمیانه و آفریقای شمالی 20 کشور مورد بررسی قرار گرفتند که در میان اونها ایران از لحاظ محیط کسب و کار در رده 13 قرار میگیره. بین 20 کشور 13 شده. در میان کشورهای منطقه امارات عربی متحده بهترین محیط کسب و کار رو داره و بعد نوبت میرسه به عربستان و قطر.
گزارش گفتگوی فریدون خاوندما رو به پایان این بخش خبری میرسونه.